بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که سال جدید بر همه آیون مبارک باشد و با خیر و سلامتی. حالا که این منجمین که میگن که امسال آغاز قرن 15 نیست، پایان قرن 14. ولی حالا آغاز قرن یا پایان قرن یا هرچی، به هر حال انشالله که این سال با خیر و خوبی و خوشی انشالله بر همه مسلمان ها، بر همه مردم انشالله همراه باشد و خداوند هرچی که خیر است بر همه شما انشالله رقم بزنه. ماه مبارکم در پیش است و انشالله که خلاص خدا توفیق بدید این مقدار به خدا نزدیک بشیم و خلاص هیچی بهتر از دعاها و ذکر و نماز و قرآن و ارتباط با خدا، چیزی بهتر از اینا نیست. و بنده تمام درسای فقه مقدمه است برای اخلاق، خود اخلاق مقدمه است برای توحید و توحید مقدمه است برای اینکه انسان به خدا نزدیک بشه. بعضی هم واقعا خیلی به خدا نزدیکن، بعضی هم واقعا خیلی از عمرشون خوب استفاده میکنند. انشالله خدا به ما به برکت اون بندگان خوبش انشالله لطفی بکنه. و دیال نمیدونه آدم چقدر زنده ایم، ولی میگن یه بند خدایی، حالا تفسیر خیلی خوبی است، تفسیر روح المعانی آلوسی، انصافا تفسیر خوبی است، ولی با اینکه تفسیر خوبی حرفای چرندم خیلی داره، چون وهابیه دیگه. و یکی از چیزایی که اونجا حرفای چرندی که میزنه اینه که کسانی که خدا رو خواب دیدند، حرفای چرند وهابی ها. و یکی از این خوابایی که یکی خدا رو خواب دید، دامن خدا رو صفر گرفت، گفت خدا یه دیگه ولد نمی کنم تا حاجت منو بدی. یه مرتبه از خواب بیدار شد، دید دامن خودش گرفته و بعد میگه که مقصود اینه که یعنی خدا رو هم میخواید بیابید، تو درون خودتون بیابید. دوباره حالا خواب آینه حرف اعتبار اون چنان نداره دا. میگه یک کسی خواب دید، بهش گفتن که یه گنجی هست خیلی گرانبها، یه تیر بگذار تو کمان، رها کن هر جا افتاد اونجا رو بکن، یه گنجیه. این هم خواب بیدار شده، تیر میگذاشت تو کمان و مثلا مرسی فیلمت اون طرف تر اونجا میافتاد، اونجا رو میکند، میدید که گنجی نیست. دوباره ای برکی یه تیر میزد، میره اونجا رو میکند، میدید گنجی نیست. مدت ها همین کارش بود. یه شب دیگه خواب دید، بهش گفتن که بابا ما به تو گفتیم که تیر رو بگذار تو کمان، بلش کن هرچو افتاد اونجا رو بکن، گنجه. نگفتیم که این بنده کمان رو بکش و زور بزن و فلان. که اینم از خواب بیدار شد، تیر رو گذاشت تو کمان، ها بلش کرد، تیر همینجا افتاد پایین. بفهمید که میگو خواسته بگه که گنج زیر پای خودته، جای دوری نیست. بله، علامه طباطبایی رضوان الله علیه آخرای عمرشان این شعر حافظ رو زیاد میخونده، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خرس تو درون خود انسان خدا رو میشه یافت و خدا تو درون انسان هست. لا یسعونی ارضی بلا سمایی، بل یسعونی قلب و عبدی المؤمن. خدا تو درون خود انسان یافت می شود. حالا انشاءالله که خدا دل هممون را به معرفت خودش آشنایی با خودش منور کنه، انشاءالله با خدا مانوس باشیم، با خدا حرف بزنیم، خدا دستمون انشاءالله بگیره. اینو همین این وهابی هم خب خیلی در این باره حرف دارند و حدیث هم خب خیلی زیاد داریم. این حدیث داریم که انکم لترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر، شما هم خدا رو خواهید دید. این خب روایت اینجوری خیلی زیاد هست که مؤمنین خدا رو در قیامت میبینند. یا مثلا حالا این آیات شریفه قرآن در حال هم آیاتی هست که خدا را نمیشه دید، هم میشود دید. هم این آیت قرآنه که لا تدرکه الابصار، چشم خدا را نمیبیند. این آیم توی قرآن هست که موسی علیه السلام گفت رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الجبل. بله، حالا اینم حالا ظاهرش، یعنی ما معمولا این آیه رو اینجوری معنا میکنیم که این آیه داره میگوید خدا رو نمیشه دید، ما اینجوری معنا میکنیم. معنی دیگه هم داره همین آیه ها، این آیه رو میشه دیم یه جور دیگه معنا کرد. شیخ صدوق توی توحید صدوق یه 20 تا 30 تا روایت نقل میکنه که خدا رو نمیشود دید. 20-30 تا روایت میاره که خدا رو نمیشه دید. بعد یه جمله ای داره، بعد میگه یه روایات دیگری هم هست که اونا رو من نقل نمی کنم چون از اینو سوء استفاده میشه. این که یه روایات دیگری هست نقل نمی کنم سوء استفاده میشه، یعنی چی؟ یعنی یه روایت هست که میشه خدا رو دید، منش اینه دیگه. چون 20-30 تا روایت نقل کرده که نمیشه دید، اینا رو که آورده بعد میگه یه روایت دیگه هم هست. اما خب حالا اون دیدن همون لقاء الله و من کان یرجو لقاء الله، رؤیت قلبی. این که ببینید تو قرآن اینجور آیات زیاده ها، للذین احسنوا الحسنا بزیاده، للذین احسنوا الحسنا، یه حسنا مثل عظما دیگه، عظما افعل و تفضیل دیگه. للذین احسنوا الحسنا، الحسنا یعنی چی؟ یعنی بهترین چیزو بهشون میدیم. للذین احسنوا الحسنا، بهترین چیزو میدیم و زیاده، یه بیشتر، بیشتر از بهترین چیز چیه؟ بهترین چیزو میدیم و بیشتر. بیشتر از بهترین یعنی چی؟ همون رؤیت خداست دیگه. زیاده تو این آیه به معنی رؤیت خداست. للذین احسنوا الحسنا و زیاده، زیاده یعنی رؤیت. همون که مثلا شهید نظر میکند به وجه الله، این که بعضی ها توی بهشت بالاترین نعمتشون همون ان نظر و الى وجه الله که حالا اینو خب برحال این اینم که واسه این که بدیهیه، برحال خدای متعال که مادی نیست، دیدنش هم دیدن مادی که نیست، اما دیدن دیگری ملاک. نسبن سید نعمت‌الله جزایری تو انبار و نومانیه میگه که یه پسری نحیف لاغر داشت میمرد، یکی بهش گفت بابا چطه، نمیم مریضی چیه فلان، گفت که عاشقم، عاشق یه دختریم. گفت که این دختر رو تالا دیدیش؟ گفت که نه، تالا نیدمش و از عشقش دارم میمیرم. گفت کجاست؟ گفت خونشون فلان جاست. گفت که بیا من میرم واسطه میشم که اینا دخترشون رو نشونه تو بدند. این بابا رفت در اون خونه در زد و گفت که بابا ببینید این پسر عاشق دختر شماست، اینم داره میمیره، این دیگه کارش به این که نمیدونم بخواد زنده بمونه و وصلت بکنه در این حرفا نیست، ولی این که داره میمیره شما لاغل دخترتون یه بار نشونش بدید. اونام گفتن که باشه، ولی به یه شرط، این پسر بره دور نزدیک نیادم، بره اون دورا بشینه، دخترمونو میگیم از خونه بیاد بیرون دم در یه چند قدم بزنه، این پسرم به قد و بالای این نگاه کنه. این پسر رفت اون دورا نشست و این دخترم از خونه اومد بیرون، به قول معروف یه قری بدد که پسر نگاش بکنه، باد میومد، گرد و غبار پای این دختره به مشام پسر رسید، پسر دخ کرد و مرد. دختره گفت که این پسر طاقت غبار پای ما را نداشت، بعد میخواست خود ما را ببینه. من کان لا یقدر على رؤیت غبار نعالنا، این که قدرت نداره غبار کفش ما را ببینه، کیف یقدر على رؤیتنا، چجور میخواست من را ببینه. بعد سید نعمت الله جزایری میفرماد که اون پسره یعنی حضرت موسی، دخترم یعنی خدای متعال. حضرت موسی میگفت که ارنی انظر الیک، خدا گفت حالا یک کوه رو ببینیم تو میتونی بهش نگاه کنی، من تجلی میکنم بیا کوه ببینیم، کوه رو میتونی ببینی؟ فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صیغا، موسی قش کرد. خدا میگه تو نتونستی یک کوه رو ببینی و میخوای منو ببینی؟ بر رؤیت خدا قابل تصور هست، ولی توی همین دعاها خیلی چیزای جالبی هست، توی روایات و همین دعای نمیدونم دیالا خوندید یا نخوندید، دعای شب 16 ماه شعبان، یا غنی یا مغنی. اصلا میر داماد فقط یک کتاب در این باره نوشته است که شب 16 ماه شعبان این دعا رو بخونید، یا غنی یا مغنی. و بعضی وقت آدم همین رو بخونه همین یه چیزی میبینه خونه ساده، یا مثلا حالا بعضی این دعاهای ماه مبارک رمضان، این که یعنی آدم این مطالبه مثلا اعتقادی و بس رؤیت خدا و نمیدونم لقاء الله و اینجور چیزا رو با این دعاها آدم خوب میفهمه که چی چیه، یعنی آدم لمس میکنه اینا رو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 182 سوره بقره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. هر کس بترسد من موس جنفا او اثما، هر کس که بترسد از یک وصیت کننده که ظلم بکنه یا مرتکب گناهی بشه، یعنی میترسه این آقا که میخواد وصیت کنه دان تو وصیتش ظلم بکنه، مثلا یه مالی رو به پسرش میده به دخترش نمیده، فاصلح بینهم، بعد بیاد آشتی بده بیگه نه به برسه فرقی نگذار فلان، فلا اسم علی، گناهی نکرده، خداوند غفور و رحیم است. حالا من اینجا یا حالا بخونیم بعد من یه معنی دیگه ای اصلا تو ذهنم هست راجع به آیه، یا آیه رو مثلا یه جور دیگه میخوام معنا کنم، ولی حالا فعلا بخونیم که مفسرین همه شد چی گفتن. من فکر میکنم آیه اصلا معنیش چیز دیگه است، ولی حالا فعلا همین کتابو بخونم. فمن خافم من شرطی است دیگه، جواب شرطم اون لا اسم علیه ها، نه فاصله نیست، لا اسم علیه جواب شرط. القرائت، قرائت آیه شریفه اینه که قرأ اهل، بله، فمن خافه، بله، القرائت قرأ اهل الكوفه غیر حفص و یعقوب، اهل کوفه خوندن فمن خاف من مبسن، من مبسن به تشدید، و قرأ الباقون موسن به تخفیف. پس بعضی هم مبسن بعضی هم موسن، دلیلش چیه؟ الحجت و ذکرناها عند قوله و بسابها ابراهیم و بنی، یعنی ذیل آیه 132 بقره گفته ایم. اگر که کسی این چیره بیدم مثلا اون آیه و بسابها ابراهیم و بنی، بسا بسا یوبسی اسم فاعلش مبسن، پس به قرینه اون آیه که وسا هست اینجا میشه فمن خاف من مبسن. احتمالم داره یا مثلا تو بعضی آیه توصیه، توصیتن داریم تو قرآن دیگه، توصیه مستر باب تفعیل دیگه، وسا یوسی مبسن. پس اون آیه که بسا هست یا اون آیه که مبسن هست، اینا شاهد، اون آیه که توصیه هست اینا شاهده اینه که مبسن. بعضی آیات هم هست که بن اوسا یوسیکم الله، بله یوسیکم الله، بله بله یوسی به ها، بله اینجور اینجور آیاتم یرحمکم الله، اینا هم شاهده اینه که موسن، درسته. یوسیکم الله شاهده اینه که پس اینجا چی درسته؟ موسن. اون آیات شاهده اینه که مبسن. خود اینا شاهده اینه که اون که معروفه که میگن که قرآن قرآن را تفسیر میکنه خیلی حرف درستی نیست. چون الان این آیه رو الان نمیدونیم مبسن بخونیم یا موسن بخونیم، هر دو جورش هم تو قرآن هست. بهترین شاهده که قرآن قرآن تفسیر نمی کنه دیگه، بله دیگه، نه هر دو شما دو تا آیه که نمیشه، یا آیه هست اگر دو تا قرائت هر دو ثابت بشه و همیشه دو تا آیه. اللغتو لغات آیه، فمن خاف من موسن جنفن، جنفیم چی؟ الجنف و الجور، جور ستم، به هو المیل عن الحق، جنف یعنی میل از حق، و قال صاحب العین خلیل ابن احمد گفته هو المیل فی الکلام، جنف این که آدم تو کلامش میل، مثلا فرض یه آدم یا یه کسی اشکال میکنه میگه شما فرمودید، یکی دیگه اشکال میکنه میگه شما گفتی، خب این میل تو کلام دیگه، به یه نفر میگه فرمودی، به یکی میگه گفتی، این جنفه که یعنی دو جور. یا اینکه مثلا کسی تو سخنرانیش همه یه طرف نگاه میکنه یه طرف نگاه نمیکنه، این جنفه دیگه. و فل امور کلها، تو همه کارا جنف پیش میاد، به یکی میخواد چایی بده با دست راست میده، به یکی دیگه میخواد چایی بده با دست چپ میده، اینو جنف دیگه. و فرق گذاشته. یقال جنف علینا فلانون و اجنف فی حکمهی. جنف علینا یعنی ظلم کرد بر ما فلانی، اجنف فی حکمهی ظلم کرد در حکمش، یعنی جنف با علا متعدی میشه، اجنف هم که با به افعالش. و هو مثل الحیف، جنف مثل حیفه، حیف کرد در مالش، حیف کرد در کلامش، یعنی ظلم کرد. بله نه اشتباه، حالا این همه یک عهد ابن جینیه کسی پسه که خیلی قبول ندارم. الا ان الحیف فی الحکم خاصتن بل جنف و آمون. حیف در حکم یعنی قاضی، قاضی ظلم بکنه میگیم حیف در حکم کرد، اما جنف هم در حکم هم در غیر حکم. بر رجلون اجنفه یعنی چی؟ رجلون اجنفه یعنی فی احد شقیه میلون علال آخر. بعد مثالش، مثلا مثالش خلو خود من ببش، کسی که بدنش صاف نیست، یه طرفش کجه، اینم میگه اجنفه. رجلون اجنف یعنی فی احد شقیه میلون الاخر، یه طرفش تمایل داره بر یه طرفش، یعنی صاف نی بدنش، اینو میگم اجنف. قال شاعر فی الجنف، گفته انم رؤن منعت ارومت و آمرن زیمی وقد جنفت علی خصومون. من انسانی هستم که منعت ارومت و آمرن، مانع است اون ریشه آمر بودن، مانع ظلم کردن منه. یعنی من از یه خانواده ایم که اون اصالت خانوادگیم نمیگذاره ظلم بکنم، فقط جنفت علیه خصومون، ولی دشمن ها بر من جنفت ظلم کردن، ظلم کردند. الاعراب، من فی من فی قوله من مسن، اون فمن خاف من مسن، این من جار مجرور یتعلق به محذوف، جار مجرور متعلق به محذوف. خیلی تقدیره فمن خاف جنفا کائنا من مسن، هر کس که بترسد ظلمی را که می باشد از مسن. این من مسن جار و مجرور متعلق به کائنا، متعلق به محذوف. فموضع الجار بالمجرور مع المحذوف، این من مسن جار و مجرور با این کائنا، کائنا من مسن، محلا نصب علی الحال، یعنی کائنن را هم منصوب آورد، منصوب است بنابر حالیت و زول حالا می شود جنف. اگه یادتون باشه یه شاید دو سه ماه قبلا بود یه مورد گفتیم که گاهی زول حال نکره است، داشتیم یه کسی هم من که با اشکال که گفت که همیشه به ما گفتن که زول حال معرف است، گفتم نه زول حال بعضی مواقع نکره داریم، اینم یکیش. و ذوالحال میشه جنف که نکره است. خب فاصلح بینهم، بین یعنی چی؟ میگه به کلمه بین ظرف و مکان الاصلح، ظرف مکان اصلح، صلح در بین افراد. و ضمیر فی بینهم، این کلمه فصلها بینهم، صلح ایجاد بکنه بین کیا؟ قائدون الى معلومن، مرجع ضمیر دیگه معلومه، یعنی کیه که معلومه؟ خب یعنی صلح ایجاد کنه بین اون وصیت کننده و وصیت شونده ها دیگه، یعنی صلح بده بین این پدری که داره میمیره و این فرزندانش. به دلالت علیه عند ذکر الموسی و الاصلاح. این معلوم است به اینکه خدا با هم که کلمه موسی و اصلاح و اینا رو گفته معلومه دیگه، یعنی وصیت کننده و اونایی که براشون وصیت میشود، یعنی قرینه داره دیگه. لانه یدل علی الموسا لهم و من ینازعهم، خود هم که داره میگه وصیت بکنه و فلان، این هم داره میگه مصالح و کسی که با مصالح دعوا داره. معمولا اینجوری دیگه وصیت میکنه، میگه اینو بده به این پسرم و به دخترم نده. مصالح میشه اون پسره، دخترم که میخواد بهش نده میشه مینازه. و انشدل فرا او فی مثلهی فرا، اینجور جاها این شعر شاید آورده ها. اما ازا ما جارتی خرجت حتی یواری جارت الخدرو و یسم و اما کان بینه و ما سمی و ما بی غیره و بقرو. این خیلی شعر قشنگی است، خیلی جالب. میگه که میگه من کورم اما نه یعنی کورم و نامحرم نگاه نمی کنم، من کرم اما نه یعنی کرم و حرف باطل نمی شنبم. اما کوره اما ازا ما جارتی خرجت، وقتی زن همسایه خونه میاد بیرون من کورم نمی بینمش. حتی یواری جارتی الخدر، تا اینکه او چادرشو سرش کنه. بله بله، یک بزرگواری هم یکی از علمای الان زنده است خدا حفظش کنه، میگفت که من با زن برادرم توی خونه زندگی میکنیم. میگفت شاید مثلا 25 ساله که این برادر من ازدواج کرده با هم توی خونه زندگی میکنیم، تا الان یک بار زن برادر ما ندیدم. به من گفت که اگر تو خیابون این خانومو ببینم هرگز نمیشناسم که این همون زن برادرمه که 25 ساله توی خونه. بله صداشو حق بزنی از صداش تشخیص میدم. پس تو چادر سرش نکرده کورم نمیبینم نامحرمو. و یسم و گوشمم کره اما کان بینه هما، از اون چه بین اون است. یسم و سمی، کر از گوش من، یعنی دعواهای این همسایه رو من هیچ وقت نمیشنبم. دعواهای همسایه رو من کرم نمیشنبم. و ما بی غیره و بقر، گوشم کر نیست اما این رو هم نمیشنبم. خیلی خوب. اراده بینها ها و بین زوجها و بین مذاکره ها وحده ها. بینید این که میگه یسم و اما کان بینه هما کر است، از اون چی که بین اونهاست. بین کیا؟ خب بین همسایه و کی؟ یا زن همسایه و کی؟ و شوهرش. اونش دیگه نگفته سا. یعنی خود یه معلومه دیگه، وقتی میگه که از اون چی که بین همسایه است من کرم، یعنی از اون چی که بین زن همسایه و شوهر همسایه. این دیگه منش دیگه. مقصود بین اون زنه و شوهرش. و این مذکره ها وحده ها، فقط اون ذکر جارتی رو گفت، جارو دیگه نگفت. شاهد این بود که توی این آیه هم کلمه بین یک طرف موسی رو گفته، دیگه مصالح را یا من ینازه و هم را نگفته. خیلی خوب. المعنا، معنای آیه، معنای آیه اینه که اگر یک کسی دید یه نفر میخواد وصیت بکنه و تو وصیتش داره ظلم میکند، تو وصیتش ظلم میکنه. قبلا اینو گفتیم که آدم وصیت که میکنه وصیت برای اقربین، و ما گفتیم که وصیت برای اقربین اینه که به همونهاییم که ارث میبرندم، به همونه که ارث میبرندم بر اونا وصیت بکنه. و این رو هم گفتیم که اونهایی که ارث نمیبرند، اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فرزقوهم من. وقتی میخواید ارث رو تقسیم بکنید، فقرا میان بهشون یه چیز بدید، یعنی اونهایی که وارث نیستند، اونهایی که وارث نیستند بهشون بدهید از ارث. حالا اگر کسی میخواد ظلم بکنه، ظلم بکنه یعنی چی؟ یعنی که مثلا همه مال رو میخواد بده به یکی، به یکی دیگه چی ندهد. لما تقدم البعید، چون گذشت که خدا سرزنش کرد، لمن بدل الوصیت، هر کس وصیت رو تغییر داد. حالا این آیه بیان فی حاصل آیه ان ذالک یلزم من غیر حقا باطل، اگر کسی وصیت حقی رو باطل کرد گناه کرده. حالا اگر کسی برعکس باطلی را حق بکنه، وصیت نادرسته، بگه اینجوری وصیت کن نه اونجوری، همین حالا اینجا داره میگه این کارو نکنه دیگه، همیشه این کارو نکنه. بیان میکنه در این آیه که ان ذالک یلزم من غیر حقا به باطل، اگر کسی حق و باطل بکنه، اون اسمه علی الذین یبدلونه، و اما من غیر باطلا به حق، هر کسی باطل و حق کنه، فهو محسن، این که کار خوب داره میکنه. فقال خداوند فرمود فمن خافه ای خشیه، هر کس که بترسد، بقیله من خافه یعنی من علیمه، بعضی ها خافه رو گفتن یعنی علیمه، لأن فی الخوف طرفا من العلم، چون هم خوف هم یه معنای علم داره. بذالک توضیحش اینه که ان القائل اذا قال، وقتی یه کسی بگوید اخاف و ان یقع امرون کزا، وقتی میگه اخاف و ان یقع امرون کزا، ای اخاف و کنهو یقول و اعلمو، اخاف و یعنی اعلمو، و انما یخاف و لعلمه به وقوعه، این که میگه خوف دارم چون میداند که اون انجام میشه، دارم میگه خوف دارم. و منهو، از همین مواردی که خوف به معنی علمه، خوف به معنی علم، مثل این آیه شریفه، و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، این یخافون ان یحشروا یعنی یعلمون ان یحشروا دیگه، کسانی رو انذار بکن که میدانند محشور میشوند. یا مثلا آیه شریفه الا ان یخافا الا یقیم حدود الله، الا ان یخافا، مگر اینکه بدانند الا یقیم حدود الله، این زن و شوهر میدونن که با هم باشن نمیتونن احکام خدا رو اجرا کنند. یا من، یا من موسن جنفه. پس تا اینجا گفتیم که کلمه خوف به معنی علم به کار می رود. حال کسی که بداند یک موسی جنف داره، ای میلن ان الحق فی ما یوسیبه، یعنی می دوند که این که داره وصیت میکنه موسی اشتباه میکنه، نه مثلا من یقین دارم که این آقا که میخواد وصیت بکنه داره خلاف، میخواد به بچه های ظلم بکنه، کسی نمیتونه که کسی را از ارث محروم بکنه، این که نمیتونه. اونایی هم که بردن خواه، اگر که این راضی بوده سوبشون داده که اینه که اصلا ارث نیست، اون در زمان حیاتش یه چیزی به یکی داد به یکی نداد، این که طوره نیست، اشکال نداره. یه میلیارد و کمتر و بیشتر هم ملاک، ملاک درصد سلسور و فلانه، یه میلیارد ملاک نیست. برای یه کسی یه میلیارد هیچیه، برای یکی یه میلیارد کل اموالشه. اینا یعنی درصدی باید حساب بکنیم. خب هر کس از موسی به ترس، یعنی من ترس دارم این وصیت کننده داره ظلم میکنه. ای میلن ان الحق فی ما یوسی بهی، متمایل از حق در اونش که وصیت میکنه. فا این قیل کیفه قال فمن خافه لما قد وقع بل خوفو انما یکونو لما لم یقع. خوف همیشه مال چیزیه که هنوز پیش نیامده، نه مال چیزی که انجام شده. و اینجا تو این آیه انجام شده را داره میفرماید خوف. اگر کسی بگوید که چطور خداوند فرموده فمن خافه، این فمن خافه رو لما قد وقع، یعنی برای گذشته داره کلمه خوف به کار میبره، در حالی که خوف همیشه مال آینده است. خوف مال آینده است. مثلا همون لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اونجا میگن دیگه لا خوفون علیهم، یعنی نسبت به آینده ترسی ندارن، ولا یحزنون نسبت به گذشته. خوف مربوط به آینده است، اما تو این آیه خوف برای گذشته به کار رفته. نه همین الان یعقوب وصیت کرد، نه این بدله که آیه قبلی بود، این آیه بس اینه. نه به این خافم، این خافم من موسم جنفن، یعنی چی؟ یعنی من دیدم این بابا که داره وصیت میکنه دا یه ظلم که به بچه هاش اصلاحش کنم. خب نمیره، ولی الان که وصیت کردی همین وصیت ظلمه دیگه. این الان که وصیت کرد ظلم کرد، ولی این ظلم انجام نمیشود الا بعد از مرگش. ولی همه الان وصیت ظلمه دیگه. بگیره ها، بیاد آشتیشون بده، بیاد آشتیشون بده لا اسم علیه و اصلح بینهم فلا اسم علیه. قیل ان فیه قولین، قیل ان فیه قولین یعنی دوتا جواب دارد، دوتا جواب داره. جواب اول اینه که ببین این عبارتو اینجور که میخونم درسته، انهو خاف ان یکون قد زل فی وصیته فالخوف یکون للمستقبل و ذلک الخوف هو ان یظهر ما یدل علی انه قد زل. این عبارت اینجور که خوندم درسته، انه خاف ان یکون قد زل فی وصیته فالخوف یکون للمستقبل و ذلک الخوف هو ان یظهر ما یدل علی انه قد زل. این خوف اینجا رو اصلا آینده معنا کنید، نه خوف و گذشته. جواب اول اینه که انه خافه یعنی ان یکون قد زل فی وصیته، این خوف دارد که او بلغزد در وصیتش. پس خوف راجع به آینده است. و این خوف که میگیم میترسه یعنی چی؟ یعنی من الان دیدم که این اصلا با بچهاش دعوا داره و میخواد وصیت بکنه، هنوز وصیت نکرده سا، یعنی الان خوف داره نسبت به یه دقیقه دیگه، دو دقیقه دیگه که میخواد وصیت بکند. هو ان یظهر ما یدل علی انه قد زل، آشکار شده که این یه چیزی الان پاش داره میلغزه. این میت میبینم عصبانی عدسی یک از بچه هاش، لأنه من جهت غالب زنی، از باب زن غالبه ها، یعنی زن غالبم که میبینم که مثلا با یه بچهش دعوا داره، میفهمم که این میخواد تو وصیت جور کنه. به عبارت دیگه الان یه جوری این خوف رو برگردون به آینده. این یه جواب، جواب دوم. و ثانی انه لمشتمل علی الواقع و علی ما لم یقع، یا لمشتمل علی الواقع و علی ما لم یقع جاز فیه خافه. این وصیتی که این بابا میخواد بکنه یه چیزی انجام شده داره و یه انجام نشده داره، مرکب است از انجام شده و انجام نشده. این وصیت چون مشتمل است بر یک واقع شده و بر یک واقع نشده، جازفی خافه، می شود کلمه خافه رو که مربوط به آینده است به کار ببریم. فیعمره بما فیه الصلاح فی ما لم یقع و ما وقع رده الى العدل بعد موته. یعنی این وصیت یه مقدارش واقع شده یه مقدارش واقع نشده، امر میکند اون موسی را، این بابایی که میخواد بمیره دا، من امر بکنم او را به ما فیه صلاح فی ما لم یقع. بگم مثلا خلاصه حالا این چند لحظه که عمرت باقی مونده است، خلاصه با این بچه دعوا نکن. و ما وقع اون چرا که وصیت کرده، رده او الی العدل بعد موته، بعد از اینکه مرد وصیتو اصلاحش کنم. وصیتو اصلاحش کنم یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که این به من وصیت کرد که مثلا هر وقت من مردم به این بچه‌م هیچی نمیدی، به این بچه‌م هم همه چیز میدی، یا به اونم هیچی نمیدی، همش مال خودت. این من ردش بکنم به عدل، ردش کنم به عدل یعنی چی؟ یعنی که من اون که درست عمل بکنم، من اونی که درسته عمل کنم. چی؟ آره دیگه. یعنی مثلا فرض کنید من بیام، اگر که مثلا این کارو کرد گفت که همه اموال مال تو، خب حالا که شد همش مال من، من رده او الی العدل. رده او الی العدل یعنی چی؟ اول یه سلسشو برمیدارم برای خودم که بگم کجا خرج کنم، اون دو سوم رو هم میگم بی خود اینجوری وصیت کرد تقسیم بکنم بین اینا، اینو میگن رد به عدل. متاسفانه بعضی ها من حتی دیدم در کسی در حد مرجع تقلیدی وصیت که کرده اشتباه وصیت کرده، دیدم. ما همین چند پیش یه آقایی میخواست وصیت نامه علما رو چاپ بکنه، دیدم تو وصیت نامه یکی همین اشتباهی اینجوری هست، گفتم اینش رو چاپ نکن زشته. بخاطر اینکه بعضی همین چیزا رو دقت نمی‌کنن دیگه متاسفانه. و قال الحسن، حسن بصری گفته الجنف هو ان یوسی به فی غیر قرابته. حسن بصری گفته جنف یعنی که آدم وصیت بکنه به غیر قرابت، بگه اموال من رو بده به همسایه، اموال ما بده به همسایه. و انما قال ذلک، این حسن بصری این حرفو زده، حسن بصری این حرفو زده، لان عنده البصیه للقرابه واجبتون، چون حسن بصری معتقده که وصیت واجب است به خیشاوند باشه. اگه کسی وصیت کرد که به همسایه و به فلان کس چیز بدید حرامه، این نظر حسن بصری. مثلا وصیت بکنی این اموال ما بده به کمیته امداد که حرامه، این نظر حسن بصری. بل امرو به خلافی، ولی حسن بصری بی خودی حرف زده، بی خود گفته وصیت به غیر خیشاوند جایز است. و قیل المراد من خاف من موسن، من گفتم حالا بخونیم بعد من آیه رسه یه جور دیگه معنا خواهم کرده، حالا فعلا این رو بخونیم. بعضی ها گفتن مراد از خاف من موسن جنفن، یعنی فی حال مرض هلزی یورید و انیوسی، در حال مرضی که میخواد وصیت بکنه جنفن، اگه ترسی اینو داریم که ظلم بکنه. جنف یعنی چی؟ یعنی انیوتی بعضن و یوزر به بعضن، به یکی چیز بده به یکی هم ندهد. فلا اسم علیه ان یشیر علیه بالحق و یرده الى الثواب. بر من گناهی ندارد که به او بگویم آقا درست وصیت کن و وصیت او را برگردونم به درست. و یصلح بین الموصی و الورثه و المصالح، آشتی ایجاد کنه بین موصی و ورثه و مصالح، آشتی ایجاد کنه. حتی یکون الکل رازین، همشو راضی بشن. بلا یحصل جنفون بلا اسمون، ظلم و گناه و این چیزا پیش نیاد. و یکون قوله فاصلح بینهم، اصلح بینهم یعنی فی ما یخاف و بینهم من حدوث الخلاف فی ما بعد. اصلاح کنه یعنی در اون چی که میترسد از این که حادث بشه خلاف، دعوا، دشمنی در اون چیز بعدش، یعنی میگه بعد از این که این بابا بمیره بعد دعوا درست میشه بین این ورثه، اینا رو آشتی بده. و یکون قوله فمن خافه علا ظاهره، این فمن خافه همون ظاهرشه، ظاهرشه یعنی چی؟ یعنی خوف نسبت به آینده. علا ظاهره یعنی خوف نسبت به چیه؟ آینده است. و یکون الخوف مترقبا غیر باقی، خوف هم نسبت به آینده است، انتظارش میره نه نسبت به گذشته. با هازا قریبون، این بعید نیست، خیلی هم خوبه. یعنی چی؟ یعنی این که اصلا بگیم که فمن خافه یعنی خوف اینه داره که در آینده برسه این میت دعواشون بشه، اینجوری معنا کنیم. غیر ان الاول علیه اکثر المفسرین، ولی معنای اولی اکثر مفسرین گفتن. معنای اولی یعنی چی؟ یعنی هر کسی که خوف دارد که موسی ظلم بکنه و بین موسی آشتی ایجاد کنه، نه بین برسه. بله مسلحون و هو المروی و نبی جعفر و عبی عبدالله علیه السلام، از این دو امام هم همین نردل شده. نه اونو این نیست. و قوله او اسمن جنفن او اسمن، اسمن اسم الاسم ان یکون المیل ان الحق علا وجه العمد، اسم یعنی این که این انحراف از حق عمدی باشه، اینو میگن اسم. اما جنف اینه که انحراف از حق علا جهت الخطا من حیث لا یدری انه یجور، خطأ نمیدونه که داره ظلم میکنه. پس اسم یعنی عمدن، جنف یعنی لا یعلم، هم خطایی. با هوا معنا قول ابن عباس و الحسن، قول ابن عباس و حسن بصری هم همینه. بروی از ذالک نبی جعفر علیه السلام از امام باقر هم نقل شده السلام الله علیه. فاصلح بینهم، اصلاح کنه بینشون یعنی بین ورثه و المختلفین فی الوصیه، بین ورثه و اونهایی که اختلاف دارن تو وصیت، یعنی الموصالهم. یه وقت اختلاف سر ورثه است، یه وقت اختلاف اصلا ورثه نیست، اونو که مصالحم مثلا گفته اموال منو بده به همسایه، حالا همسایه چند تانت اونا دعواشون میشه. هر کسی اینا رو آشتی بده و اصلاح بکنه فلا اسم علی، یعنی هر که وصیت رو عوضش کنه، چی این وصیت خرابه. حالا اینجوری خیلی هستا وصیت نامه رو میاره میگه چجوری تقسیم کنی، شما میخونی میبینی اصلا وصیت اشتباهه. ای آقا نباید اینجوری وصیت، بیش از ثلث وصیت کرده. کسی بیش از ثلث وصیت کرده، خود این همون جنف و اسم، شما با یه وصیت رو درستش کنید. شما که دارید وصیت رو الان عوض میکنید درستش میکنید، گناه کردید یا نه؟ لا اسم علی، فلا اسم علی، لانه متوسط مرید للاصلاح، چون این وارد شده است که اراده اصلاح دارد. و انما قال لا اسم علی ولم یقل یستقل اج. باید بگیم شما که وصیتو به هم میزنید گناه نمی کنید، یا بگیم که شما که وصیتو به هم میزنید ثواب هم میبرید. میگه خدا فرموده که گناه ندارید، اما نگفته است که ثواب میبرید. لأن المتوسطه انما یجری امره فی الغالبه الا ان ینقص صاحب الحق بعض حقه به سؤاله ایجاه. ببینید مثلا فرض کنید که مثلا حالا فرض کنید این بابا داره میمیره، وصیت میکنه میگه همه اموال من رو بدید به حاجی احسانی، به آقای ترابی هم هیچی ندید. من که میام اینجا میخوام آشتی بدم، میگم آقای احسانی شما یه مقدار کتابی یا حق شما کم بشه، یه مقدار داده بشه به ایشون. یه الان من دارم چیکار میکنم؟ دارم سهم حاجی احسانی رو کمش میکنم. من که میخوام آشتی بدم، دارم پول زیادی که گیرشون میامد دارم چیکار میکنم؟ کم میکنم دیگه. خب پس من گناه کردم که حقیشون رو کم کردم یا نه؟ قرآن میفرماد که نه، لا اسم علی. آدمی که میخواد آشتی بده در واقع داره کسی که یه پول زیاد گیرش میاد پولشون کم میکنه، میگم کم کردی گناه نداره، طوره نیست. ثواب هم داره. لأن المتوسط، متوسط یعنی که وارد شدن، یعنی مثلا من که وارد شدم، انما یجری امره فی الغالب، غالبا کارش اینجوری است، الا ان ینقص صاحب الحق بعض حقه. من میخوام صاحب حق را یه مقدار حقش کم بکنه، به سؤاله یهو، به این که من دارم ازشون سوال میکنم که آقا اینا به من بده، بدم به ایشون، یعنی دارم یه چیز ازشون میگیرم بدم به اون یکی دیگه. فبین سبحانه لنا، خدا برا ما توضیح داد که انه لا اسم علیه فی ذلک، اگه این حقی این حاج آقا رو کم کردی که به اون بدی، لا اسم علیه اذا قصد الاصلاح، اگه قصد اصلاح داره. آره دیگه، الان پس یه چیز داشت گیریشون میومد، گفتم پاده بکش کنار، حقش کم کردم دیگه، میگه گناهی نکردی. و قیل انه لما بین اسم المبدل، بعضی ها گفتن که خداوند وقتی بیان کرد اونی که وصیت و طرح گیر میدهد گناه کرده، فمن بدله فانما اسمه علی الذین یبدلونه و هازا ایزن ضربو من تبدیل. اونجایی که کسی وصیت حق و باطل میکنه یه تبدیلیه که گناه داره، اینجا که باطل و حق میکنه اینم تبدیله، اما این تبدیل طوری نیست، اینم یه جور تبدیله ها، اما این تبدیل طوری نیست، اون تبدیل طوری هست. این وصیت عوض کردن گناه نداره، اون وصیت عوض کردن گناه داره. بیان مخالفته للاول، بیان کرد که این تبدیل غیر از اون تبدیله، به کونه غیر معصوم. فرقش اینه که این تبدیل گناه نداره، اسم نداره، به رده الوصیت الی العدل. اونجا وصیت رو میخواست ظالمانه کنه، اینجا میخواست ظالمانه رو عادلانه کنه. فإن الله غفور رحیم، یعنی اذا کان یغفر الذنب، یعنی وقتی خدا گناه رو میبخشه، و یرحم المذنب، وقتی خدا گناهکار رو میبخشه، شما که دیگه تازه گناهی هم نکردی. فأولا و احرا ان یکون کذالک ولا ذنب، سزاوارتر آن است که خدا بخشنده باشد، در حالی که اینجا اصلا هیچ گناهی هم نیست. بر روی عن صادق علیه السلام، از امام صادق نقل شده، فی قوله جنفن او اسمن، فرموده یعنی به معنی انه اذا اعتدا فی الوصیه، وقتی یک کسی تو وصیت تعدی کرد، و زاد علی الثلث، یعنی زیادی بر ثلث، تا ثلث طوری نیست، اما بیش از ثلث وصیت کرد، این جنفه شما برش گردونید به ثلث. اگه بیش از سلس بسید کرد برش گردونی به سلس. بر روی از زالکن ابن عباس، ابن عباس هم همینو گفته. بر روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله انه قاله فرمود من حذره الموت. این حدیث خیلی معروفه ها، خیلی زیاده نقل شده، هم شیعه و سنی اینو نقل کرده. هر کس مرگش فرا رسید فبزع وصیته علی کتاب الله، طبق قرآن وصیت کرد، کان ذلک کفاره لما ضیع من زکاته فی حیاته، در عمرش زکات هایی که نداده یا ضایع کرده این جبران اونه. یعنی هر کس وصیت درست که عاقبت به خیره، هر کسی وصیت درست نکرد عاقبت به شره. خب این تقریبا آیه معلوم شدی. حالا من یه احتمالی تو ذهن من هست برخلاف همه مفسرین، احتمالا قرآن دیگه نمیشه به صورت قطعی آدم چیزی بگیم. ببین من احتمال میدم آیه رو با یه اینجوری معنا کنید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بینهم فلا اسم علیه. ببین تا حالا میگفتیم که اگر شما میترسید این وصیت کننده ظلم بکنه یا ناحق وصیت بکنه، که گفتم خیلی ها این اشتباهو میکنند و وصیت میکنه خونم مالکی و نمیدونم ماشین مالکی و فلان، این وصیت اینجوری باطل دیگه، ظلم دیگه. تا حالا آیه اینجوری معنا کردیم، ولی من احتمال من اصلا معنی آیه این نیست. این آیه اینو میفرمادن فمن خاف من موسن، این من موسن من طبیعینیه، نه اون که کائنن من موسن، نه که کتاب گفته. تمام مفسرین هم همینجوری گفتند برخلاف همه مفسرین. من میگم معنی آیه این است فمن خاف من موسن، این من موسن فاعل خافه است، هر کس بترسد، کی بترسه؟ وصیت کننده بترسد، جنفن او اسمن. اگه منی که میخوام وصیت بکنم و میترسم حالی که مردم بچه هم دعواشو میشه، من وصیت کننده، نه اینکه من از وصیت کننده ها، نه خود وصیت کننده میترسد بعد از مرگش جنف و اسم را، یعنی بچه ها دعواشو میشه. فاصلح بینهم، مثلا فرض کنید که یک کسی پسر داره دو دختر داره، این میبینه که خب بگه طبق کتاب خدا عمل کنید، این معنیش اینه که پسر دو برابر دختر، نصف یه پسر، این هم دعواشو میشه. دختر میگه چرا به من کم داده، پسر زیاده فلان، دعواشو میشه. این وصیت کننده بیاد اصلاح کنه. اصلاح کنه یعنی چی؟ یعنی بگه یه سلس که من میتونم خودم بگم چه کار کنید، یه سلسو، یه سلسو میدم به دخترم که مثلا پرسونی مقدار سهمش کمتره، که با سهم پسر برابر بشه که دعواشون نشه. اینه معنی آیا. یعنی وقتی وصیت کننده میترسد که ورثه دعواشون بشه، اصلاح کنه. اصلاح کنه یعنی چی؟ یعنی از اون ثلثی که خودش میتونه وصیت کنه به اینا بده، سهم اینا رو بیاره بالا که با اونا دعواشون نشه. شاهد اینه که کلمه من به معنی تبیین داریم یا نداریم؟ داریم یا نداریم؟ فمن خاف، هر کسی بترسد، کی بترسد؟ بیان است از موسی، بیان است از موسی، نه اینکه خوف من الموسی. خب بله گفتم تمام مفسرین همونو گفتند، تمام مفسرین. آره این ترجیح بداره. بله فکر میکنم معنی آیه اینه. بله نمیخواد، هیچی نمیخواد. خیلی فقط عجیب اینه که احدی نگفته، ولی من گفته سکنه. نه دیگه خود خدا داره میگه این مقدار که حق شماست به اون بده که دبوشونش.